بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. یه بحثی رو سابق در رابطه با بیان گوشه ای از فضائل حضرت معصومه سلام الله علیها عرض کردیم که وارد در توضیح زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها بشویم. خب یکی از جنبه هایی که ما به این آیه شریفه که خدای متعال به امت اسلامی امر می فرماید که اجر رسالت رو مودت ذوی القربا شما داشته باشید، خب در ذیل این آیه مطالب زیادی مورد توجه قرار میگیره که رسالت نبی بزرگوار اسلام اساسش بر دعوت و توجه به ذات اقدس الهی و ارتباط عبودی با خدای متعال است. در این راستا فرامین بسیاری آمده است در شئون گوناگون زندگی که این فرامین در قرآن و در بیانات گوناگون پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله آمده است و یکی از بیانات متعدد و متواتر گاهی فوق تواتر سفارش به اهل بیتش شده است که ما برای ادامه ارتباط ولایی با پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باید ارتباط ولایی با اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، که خب این ذوی القربا به تعبیر اهل مفسرین محدثین و از شیعه و سنی مقصود اهل بیت علیهم السلام هستند، که حالا بحث‌های تفسیری و روایی و اینها داره. خب این اجر رسالت اساسش بر اینه که میخواد این رسالت که جهانی است، رسالت که همیشگی است تا قیامت، این برپا باشه با اون توجهی که در قرآن کریم به محتوای رسالت داده شده. خب این جهانی شدن و فراگیر شدن و همیشگی بودن رسالت با این محتوایی که داره مبتنی است بر این که کسانی بتوانند این رسالت رو ادامه بدن و اون جز اهل بیت علیهم السلام کسی نیست، و این ارتباط ولایی که با پیامبر داشتیم این ارتباط ولایی هم با اهل بیتش باید داشته باشیم، که اولین و اصلی ترین ارتباط ولایی پذیرفتن مقام این اولیاء است از جانب خدای متعال، که این مقام رو که مقام هدایت و رهبری باشد در شؤون گوناگون زندگی، این رو بپذیریم و این رو بر حال عمل بکنیم، بعد از پذیرش به آن عمل بکنیم. عمل به مقام هدایت و رهبری اهل بیت این است که ما فرامینشون رو بدانیم، فرا بگیریم در شؤون گوناگون زندگی و این فرامین رو به کار ببندیم، که یکی از شاخصه های این مسئله اون حاکمیت اهل بیت است که متاسفانه تحقق پیدا نکرد جز در برهه کوتاهی از زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب این یکی از مهمترین و از مهمترین ابعاد اجر رسالت رو دادن است. پس پذیرش این که ما این دین را به این خصوصیات پذیرفته ایم و این دین با رسالت حضرت تحقق پیدا کرده، با ولایت این اولیا که ادامه دهنده رسالت هستند، این تداوم پیدا میکنه. این رو اعتقادن بپذیریم و در عمل هم دنبال بکنیم. خب یکی از جنبه هایی که به هر حال اجر رسالت رو ادا میکنه، اظهار محبت با اهل بیت و این اولیا رو ما واسطه برای رسیدن به کمالات معنوی و مادی از جانب خدای متعال بدانیم، که همه اینها اون ارتباط با خدا را برقرار کردن در به حال محتواش نهفته است. یکی از این ابعاد زیارت این اولیا است. این مطالب رو عرض کردیم برای اینکه جایگاه زیارت این اولیا برای ما بیشتر روشن بشه، که زیارت که به ما سفارش کرده اند این اولیا رو زیارت بکنیم، برای این است که اون رابطه ولایمون رو با این اولیا از این طریق اظهار بکنیم، که در هر حال روایاتی که زیارت این اولیا تفسیر شده است، این به هر حال مطرح شده است. یه حدیث در این رابطه از مولامون امام رضا علیه السلام عرض می‌کنم، که فرمود ان لكل امام عهدا في عنق اولیائه و شیعته، برای هر امامی یک پیمانی است از جانب خدا در گردن دوستانشون شیعیانشون، و من تمام الوفاء بالعهد و ان من تمام وفاء بالعهد، باید که اگر ما بخوایم به این عهد به طور کامل وفا کنیم و حسن الادا خوب این عهد رو ادا کنیم، زیارت قبوره، این است که ما قبورشون رو زیارت بکنیم. پس حکمت زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام همینه، که ارتباط با برقرار کردن عهد امامت و ولایت، که ما داریم این عهد رو، این پیمان رو اظهار میکنیم، و این اولیا رو به عنوان این که به هر حال واسطه بین ما و خدا هستند پذیرفته ایم، نه اینکه این اولیا مستقل باشند. پس بنابراین زیارت اینها می شود زیارت خدا، اظهار محبت به این اولیا، اظهار محبت به خداست. من احبکم فقط احب الله. بعد می فهمد که فمن زارهم رغبتن فی زیارتهم، کسی که با میل زیارت بکنه ایشان را، بره برای زیارت ایشان، نه مسافرت کنه برای تفریح و اینا. خب یه زیارت هم بکنیم دیگه، گاهی زیارت ها اینطور شده، نه مسافرت فقط برای زیارت باشه. خب خوردن و خوابیدن و اینا هم به حال هست دیگه، مثل جاهای دیگه. و تصدیقن به ما رغبو فی، با نگاه تصدیق به آنچه که ایشان به آن رغبت دارند. ائمه علیهم السلام به چی تمایل دارند؟ همه وجودشون بر حال قرب الله است، اظهار بندگی به سوی خداست. این زیارت هم محتواش اینه. اگر زیارت محتواش این باشه، پس ظاهر باید تحول خاصی درش ایجاد بشه. خب اگه اینطوری باشه، با این خصوصیات، کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، ائمه شیعیان شفیعان ایشان در روز قیامت خواهد. خب این محتوای زیارته. در زیارتنامه های این اولیا هم میبینیم که به حال مسائل مختلف دینی نهفته است که از طریق این زیارت ما آگاهی به این معارف پیدا بکنیم، توجه به این معارف و عمل به این معارف بکنیم. خب وقتی که انسان یه سفر سیاحتی میره، تحول روحی، نشاط مادی پیدا می‌کنه. زیارت این اولیا میایم، بعد یک تحول روحی پیدا بکنیم، تغییر خاصی، نه تحول مادی. بریم به حال برای جنس خریدن، برای جنس فروختن و و امثال اینا. مکه هم که میریم گاهی با چنین برحال دیدگاهی طرف میره، قبلش برای خودش میبره چیزهای برنامه هایی رو که چه بازارهایی برم، چه خریدهایی بکنم. آخه دیگه این مکه نمیشه. خب یکی از جاهایی که به ما سفارش کردن زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها است. من زار عارفاً به حقها فله الجنه، مضمون این زیارت، این روایته که این بیان رو هم امام رضا علیه السلام برای خواهر کریمش فرموده است. من زارها عارفاً به حقها فله الجنه، کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها را با معرفت به حقشون. خب حق حضرت معصومه چیه؟ آیا حقی دارند؟ بله، از این نظر که حضرت معصومه سلام الله علیها نمونه و نمودار پدر، برادر، برادرزاده، جد و جد اطهرش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله علیهم السلام هستند که همه وجودش، حرکتش تا اینجا، تا آخر عمر شریفش، همش دعوت به مسئله رسالت و امامت بوده است. این شاخصه وجود حضرت معصومه سلام الله علیها است که به هر حال این زیارتنامه به نوعی این حقیقت رو هم و برای ما معرفی میکنه. این خلاصه بحث امروز ما در این رابطه. انشالله روایاتی که در این زمینه است و حالا هر مقداری که بتوانیم این زیارتنامه رو توضیح عرض بکنیم، انشالله در خدمت عزیزان خواهیم بود که نکات برحال معرفتی و نکات تربیتی مختلف در زیارت اون حضرت و زیارتنامه اون حضرت نهفته است که خدای متعال انشاءالله به ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم این نکات رو درست درک بکنیم و در مسیر عارفاً به حقها انشاءالله قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.